ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رسیدگی به پرونده چند متهم به فساد شهرداری در دادسرای نظامی آغاز شد. وزیر نیرو می‌گوید 34 میلیون نفر در ایران با مشکل کم آبی مواجه هستند. عملیات نجات نوجوانان فوتبالیست تایلندی از یک غار همچنان ادامه دارد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز یکشنبه از رسیدگی به پرونده متهمان چند پروژه شهرداری در دادسرای نظامی خبر داد. دادستان تهران جزئیات بیشتری درباره این پرونده را بیان نکرد. روز جمعه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران خبر داد که به دستور رهبر جمهوری اسلامی حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئول رسیدگی به پرونده اتهام فساد مالی 10000 میلیارد تومانی قائم مقام شهردار سابق تهران شد. است. به گفته محسن هاشمی این پرونده مربوط به فساد مالی در هولدینگ یاس یک شرکت طرف قرارداد با شهرداری تهران است. رضا اردکانیان وزیر نیرو میگوید 34 میلیون نفر در شهرهای ایران با مشکل کم آبی مواجهند. وزیر نیرو در گفتگو با ایران آنلاین تصریح کرد که در سال جاری سدهای کشور با کاهش 25% آب روبرو شدند. آقای اردکانیان اظهار داشت که وزارت نیرو در طرح‌های در دست اجرا در حال شیرین کردن آب دریا و انتقال آن به داخل کشور است. وی افزون بر این گفت دولت برای طرح‌های اضطراری آبرسانی 1020 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است. مقام‌های امدادی تایلند در ادامه عملیات خود همچنان به تلاش خود برای نجات 8 نوجوان و مربی فوتبال آنها از یک غار ادامه می‌دهند. در اولین روز عملیات نیروهای امدادی و غواصان موفق شدند 4 نوجوان را پس از بیش از 2 هفته از این غار خارج کنند. 12 نوجوان و مربی 25 ساله آنها 2 هفته پیش از تمرین فوتبال در یکی از نقاط شمالی تایلند به این غار رفته بودند که به دلیل بالا آمدن آب در آن حبس شدند. گزارش‌هایی که از تحولات سوریه به دستمان رسیده حاکی از بمباران مجدد فرودگاه نظامی T4 در استان حمص است. برخی گزارش‌ها هم می‌گوید که شماری از نیروهای ایرانی در اثر این حمله کشته شدند. ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، اخبار بیشتر در این باره چیه؟
بله شاهین، به هر حال خبر این هست که فرودگاه T4، فرودگاه نظامی T4 در نزدیک شهر تدمر یا همون پالمیرا در استان حمص هدف حمله هوایی و موشکی قرار گرفته. ابتدا رسانه‌های دولتی سوریه از جمله خبرگزاری سانا، خبرگزاری دولتی و تلویزیون سوریه گزارش دادن که پدافند هوایی ارتش سوریه مقابله کرد با حمله‌ای که صورت گرفته. تنز بروند موشک رو تونست سرنگون کنه، در هوا منفجر کنه و یک جنگنده اسرائیلی بنابرای گفته رسانه‌های دولتی سوریه هم آسیب دید به خاطر اقداماتی که پدافند هوایی سوریه انجام دادن. مقامات سوری اسرائیل رو متهم میکنن، حتی یک افسر سوری که در مناطق صحرایی سوریه حضور داره گفته که سامانه ضد هوایی سوریه چند موشک رو که میخواست به فرودگاه T4 آسیب بزنه رو تونستن در هوا منهدم کنن. تلویزیون دولت سوریه میگه فقط آسیب های مادی دیده، در حقیقت تلفات انسانی نداشت این حمله. اما دیدبان حقوق بشر سوریه که از راه شبکه از ناظران اوضاع رو در کشور زیر نظر داره گفته که این حمله صورت گرفته، البته مشخص نکرده که طرف حمله کدام کشور بوده و گفته در این حمله شماری از نیروهای ایرانی و همچنین شماری از نیروهای حزب الله لبنان در محوطه فرودگاه T4 حضور داشتن کشته شدن. اسرائیل تا الان در این باره اظهار نظر نکرده. همینطور که میدونی شاهین، آبود گذشته هم فرودگاه T4 در معرض حمله هوایی قرار گرفت که در این حمله 14 نظامی کشته شده بودن. هفته اونها ایرانی بودن. اون موقع روسیه، ایران و دولت سوریه باز اسرائیل رو متهم کرده بودن که عامل اون حمله بود.
با توجه به زمان کمی که داریم، من سوال دوم رو هم البته مطرح میکنم. همزمان و در جنوب سوریه با وجود توافق برای آتش بس میان مخالفان و افسران روس، خبرهایی از پیشروی ارتش سوریه در شهر درعا منتشر شده. جزئیات بیشتر در این زمینه چیه؟
در نزدیکی شهر درعا پایگاه نظامی هست. نیروهای ارتش سوریه تونستن کنترل اون رو بازپس بگیرن. البته مخالفان میگن بدون جنگ بوده، اما بخشی از خود شهر درعا در کنترل مخالفان قرار داره که به نظر میرسه در محاصره ارتش سوریه قرار گرفته و حتی حسیر وارد شده تا کوریدور انسانی ایجاد کنه و حدود 1000 غیر نظامی را از این منطقه خارج کنه. به زودی احتمالا شهر درعا کنترل ارتش سوریه در خواهد اومد به صورت کامل.
ممنون از ایلیا جزایری که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به سوریه قرار میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صدها تن از مردم شهر برازجان در استان بوشهر طی دومین تجمع خود به قطعی و جیره‌بندی آب اعتراض کردند. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به کمبود آب در استانهای بوشهر و خوزستان را پیگیری کرده الان در استودیو همراه ماست. سلام روزبه، جزئیات دومین تجمع شماری از ساکنان برازجان رو برامون بگو لطفا.
سلام شاهین عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب خبرگزاری دولتی ایرنا گزارشی رو منتشر کرده در مورد دومی شب تجمع اعتراضی صدها تن از مردم برازجان. گفته تعداد شرکت کنندگان 350 تن بوده که حدود 4 ساعت طول کشیده، از 8 شب تا 12 نیمه شب. اشاره هم به شعارهای معترضان نکرده، اما برخی فیلم ها که در شبکه های اجتماعی منتشر شده از جمله نشون میده که اونها شعار میدادن از جمله شعارهای دیگه که اونها میدادن نترسید نترسید ما همه با هم هستیم بوده. همینطور یکی دیگه از فیلم‌ها که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که گروهی از تجمع کنندگان سرود یار دبستانی رو می‌خوندن. البته به گفته ایرنا مشکل امنیتی خاصی ایجاد نشده. شنبه شب هم مشکلی پیش نیامد بود، فقط گویا بر اساس گزارش‌هایی که حالا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد یا وبسایت محلی فکر شهر نوشته بود، امام جمعه برازجان و مقام‌های فرمانداری که خواسته بودن سخنرانی بکنن شنبه شب نتونسته بودن و مجبور شدن ترک بکنن محل رو. به گفته همین وبسایت محلی این بی‌آبی چند روزه که 10 روز به گفته اون در برخی از مناطق برازجان به وجود اومده مشکلات خیلی زیادی رو برای مردم به وجود آورده، آب خطی در برخی از این مناطق کلا.
آیا مسئولان استان بوشهر در مورد بروز مشکل آب در شهرستان دشتستان توضیحی دادن؟
بله، اول از همه جواد لقمانزاده معاون سیاسی اجتماعی امنیتی استانداری بوشهر روز شنبه با ایرنا مصاحبه کرده بوده. گفته بوده که قرار بوده که از کازرون روزانه 30,000 متر قرار بوده که آب بیاد به شهرستان دشتستان که 30,000 متر مکعب کاهش پیدا کرده. دلیلش هم اینو دونسته که برخی از کشاورزا در کازرون برخلاف تفاهم‌نامه‌ای که بین استان فارس و بوشهر امضا شده بوده اقدام به پمپ ایجاد پمپ کردن در رودخانه شاپور و این میزان ورودی رو کاهش داده. بر اساس این تفاهم‌نامه هم قرار بوده که آب وارد بشه به کازرون و دشتستان به خصوص، و در این حال استانداری بوشهر 140 میلیون ریال برای هر هکتار بابت حق نکاشت به کشاورزان در کازرون پرداخت کنه که این انجام نشده. استاندار بوشهر هم در این حال صحبت کرده و گفته که یکی از دلایل کاهش بارندگی هست که باعث شده که رودخونه ها آبدهی نداشته باشن. در این حال هر دو صحبت کردن که طرحهایی در دست اجراست و اینها، اما استاندار بوشهر گفته که به هر حال نیاز به بردباری مردم هست برای اینکه به نتیجه برسه طرحهایی که برای بهبود وضعیت آب در یعنی در حقیقت میزان آب در شهرستان دشتستان وجود داره. اما محمد باقر سعادت نماینده مجلس دشتستان مقام‌های محلی رو متهم شمرده و گفته اونا تعلل کردن و مردم حق دارن عصبانی باشن و حتی فحش بدن. این مطالبی بوده که عنوان شده.
خب پیش از اینم شاهد تظاهرات اعتراضی در خرمشهر و آبادان نسبت به مشکل آب بودیم. خیلی کوتاه اگه ممکنه، وضعیت در این شهرها و همینطور سایر مناطق خوزستان چگونه است؟
آقای رضا اردکانیان وزیر نیرو صحبت کرده بود دیروز با ایسنا و گفت بود آب مناطق در خوزستان بسیار خوب و آب بسیار شیرین. قبلا هم فرماندار خرمشهر و اینها گفته بودن طی روزهای اخیر، اما ایسنا دیروز گزارشی کار کرده بود که آب در خرمشهر و آبادان به رغم اینکه بسیار بهبود پیدا کرده اما هنوز شور و غیر قابل شربه و مردم خواستان شده بودن که یک کاری صورت بگیره، در حالی که خب قول داده بودن تا 15 تیر ماه مشکل حل میشه. البته که در نمایندگان مجلس آقای هدایت الله خادمی هم صحبت کرده، نماینده مجلس از ایزه و باغملک، و گفته دولت هرچه سریعتر تدبیری رو برای تامین آب 400 هزار تن از ساکنان شمال شرق استان خوزستان بیاندیشه. کلا مشکل آب واقعا خب خیلی گسترده است، فقط شاید هم میشه گفت به بوشهر و خوزستان ختم نمیشه.
خیلی ممنون روزبه بلحری، ما رو در جریان آخرین تحولات کمبود آب این بار در استان بوشهر و شهرستان دهشتستان قرار میداد. حالا میریم سراغ صدای اون دست از شنوندگان رادیو فردا که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتن.
پیامی داشتم برای خانم نرگس محمدی و نسرین ستوده. میخواستم به این دو عزیز بگم بدون جانفشانی شما و مبارزه شما و دیگر آزاد زنان و آزاد مردان ایرانی ما امروز اینجایی نبودیم که الان هستیم. مطمئن بدونید و شک نداشته باشید ملت در کنار شما در این مبارزه هستن، حتی اگر سکوت میکنن و در این مبارزه صدای از اونها مثل شما دیده نمیشه.
آقای خامنه‌ای، شما که به آقای روحانی برای پیگیری عرض بازار و سکه دستور دادی پیگیری بکنند، آقای شامل آقازاده ها میشه یا نه؟ کسی که دو تون سکه خریده، یک کارمند و یک کارگر و یک آدم معمولی نیست، یه شخصی رو میگیرید دوباره مانند آن کسی که یک گوسفند از فقر گرسنگی برداشته بود دستشو میزنید. آقای خامنه‌ای، خانه از پایه خرابه. این دزدی ها و این بالا بردن ارز و طلا و سکه همه اطراف خودتون و آقازاده ها هستن.
جمهوری اسلامی شمشیر برای ملت ایران از رو بسته، به خصوص برای جوانان، دختران که توی شبکه های مجازی اینستاگرام میرخصیدن رو میگیره و به شبکه های مزخرف تلویزیون صدا و سیما میبره، به خاطر اینکه مثلا جوانا رو و جوانای دیگر رو بترسونه و وحشت تو دل اونها ایجاد بکنه. خب سوالی که پیش میاد اینه که چرا این کسانی که به بچه های مردم تجاوز میکنن و ول ول دارن توی خیابونا را میره اونا رو کارشون ندارین؟ چرا کسایی که توی صورت دخترای زیبای اصفهان اسید پاشیدن و اونا رو از زندگی ساقط کردن اونا رو چرا نمیگیری؟ چرا کسایی که میلیارد میلیارد اختلاس میکنن توی این کشور چرا اونها رو نمیگیری؟ فسادی که جمهوری اسلامی را سر تا پاشه گرفته، نابود کننده جمهوری اسلامیه. تمام این کارهایی که جمهوری اسلام میکنه میخاییه که محکم میکنه به تابوت خودش، محکم و محکمتر میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با بروز نابسامانی‌های اقتصادی به ویژه بر هم خوردن ثبات بازار ارز و اوج گرفتن قیمت‌ها در این بازار، انتقادها از عملکرد دولت به ویژه وزرای اقتصادی دولت بالا گرفته. چندی است لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت از محافل و مجالس مختلفی به گوش می‌رسد. از آرش حسنیا همکارم که این موضوع رو پیگیری کرده و الان اینجا در استودیو همراه ماست، می‌پرسم که چقدر تغییر در تیم اقتصادی دولت جدیه و آیا در آینده نزدیک باید شاهد چنین تغییراتی باشیم؟
خود نفس تغییر در تیم اقتصادی دولت بحثیه که خود آقای حسن روحانی اون رو مطرح کرد بعد از همون اتفاقهایی که در بازار ارز افتاد و نابسامانی‌هایی که بهش اشاره کردی. خود آقای روحانی گفتش که ما نیازمند مشاورهای جدید، همکار جدید هستیم و روح جدیدی و خون تازه‌ای می‌خواد تیم اقتصادی دولت. در همون حال بودن منتقدهایی که بهانه اقتصادی رو در واقع پیش رو قرار داده بودن برای اینکه اصل دولت دولت و حتی عدم کفایت رئیس جمهوری رو زیر سوال ببرم. بعد در یک کشاکشی که اتفاق افتاد عقب نشینی کردن و به تیم اقتصادی دولت تغییر در تیم اقتصادی دولت محدود شدند، از جمله 187 نماینده‌ای که با نوشتن نامه‌ای یک دو هفته گذشته از حسن روحانی خواستند که این تغییرات رو اعمال بکنه. مجموع این عوامل و اظهار نظرهای آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری، اظهار نظری که محمد باقر نوبخت معاون حسن روحانی داشت، نشون میده که این تمایل وجود دارد و اون رو به نوعی وصل کردن به تغییراتی که در فضای عمومی و فضای بین المللی ایران اتفاق میفته. یعنی گفتن که اون تیم اقتصادی که تشکیل شده بود در یک فضایی تشکیل شده بود که خب الان بسیار تغییر کرده، که مهمترین تغییر رو همون خروج آمریکا از برجام و اتفاقاتی که در حوزه سیاست بین الملل اتفاق میفته میدونستند و متناسب با این شرایط به این جمع‌بندی میرسند و رسیدند که شاید با تغییراتی هم فشارها رو کم بکنند، همین که دولت خودش رو آماده بکنه برای فضای موجودی که الان درش هست.
حالا از همینو به کنار، واقعا با این تغییرات احتمالی میتونیم نسبت به بهبود اقتصاد در ایران در آینده خوشبین باشیم؟
ببینید واقعیتش اینه که امکانات تیم اقتصادی دولت محدوده و امروز نابسامانی که ما ازش صحبت میکنیم در به ویژه و در صدر اونها نابسامانی های بازار ارز و سکه و طلا، عامل اصلیش یک عاملی غیر اقتصادی، عامل اقتصادی حتما داره و اون مثلا رشد نقدینگی در سالهای اخیر بوده یا مثلا کسری بودجه های دولت بوده یا بحث‌های بی‌انضباطی های مالی، اما مهمترین عامل اون برهم خوردن روابط بین المللی ایرانه و خروج آمریکا از برجام و اتفاقاتی که خب همه شنوندگان در جریانش هستن. مادامی که اون اتفاق بیرونی که در حوزه سیاست خارجی است بحث کلانی است که کل نظام جمهوری اسلامی درگیر اونه و باید بالاتر از سطح دولت حل و فصل بشه، خب تغییر مثلا وزیر اقتصاد از یک فرد به فرد دیگه یا رئیس کل بانک مرکزی از یک فرد به فرد دیگه تغییرات محدودیه که به نظر میرسه که در حد مثلا 10-15% اون هم اختلاف سلیقه ها یا اختلاف حالا زمانبندی سیاست گذاری هاست که تغییر میکنه، اما در اون امر کلانی که انتظار داریم، منتقدان میگن جامعه توقع داره که یک اصلاح ساختاری اقتصادی بزرگ اتفاق بیفته، نه ساختارها اجازه میده. به هر حال هر وزیر اقتصادی که بیاد سر کار باشه یا هر رئیس کل بانک مرکزی و بخواد تغییرات ساختاری اتفاق بیفته، با موانعی از دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی، حضور نظامیان در اقتصاد و هزار مشکل دیگه روبرو میشه که به راحتی نمیتونه اونها رو یک وزیر اقتصاد، یک رئیس کل بانک مرکزی یا یک دولت محدود مثل دولتی که الان ما باهاش سر کار داریم میتونه اونو حل و فصل بکنه. فکر میکنم که حتی با فرض تغییرات در تیم اقتصادی دولت اون انتظاراتی که منتقدین دارن و جامعه داره نتونه محقق بشه.
پس مشکلات ساختاریه در واقع، نمیشه گفتش که مشکلاتی فرد یا دقیقاً افراد بسته.
دقیقاً سالهاست که کارشناسان اقتصادی اشاره میکنن که نیازمند یک اصلاح ساختاری عمیق هستیم که یک عزم ملی فراتر از دولت به مفهوم قوه مجریه رو میطلبه.
ممنون از آرش حسنی که ما رو در جریان نابسامانی‌های اقتصادی به ویژه برهم خوردن ثبات بازار ارز قرار داد و به هر حال انتقادهایی که میشه در مورد اینکه عملکرد دولت رو کافی نمیدونن در زمینه اقتصادی. خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسگری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. سلام هومن.
سلام بر شما شاهین عزیز.
قبل از اینکه شروع کنی بگم زیادم وقت نداریم، لطفاً در حد معقول.
سلام، خداحافظ. خب ولی امروز اتفاقی که افتاد این هست که ادامه واکنش‌ها به اتفاقی که روز جمعه افتاد شاهین، پخش یک مستند، حالا اگه اسمشو بشه گذاشت اعترافات تلویزیونی چند نفر از کاربران پرطرفدار اینستاگرام که یکی از چهره‌هایی که اونجا دستگیر شده بود بازداشت شده بود، مائده هجبری، تصاویر و فیلم‌هاش دیروز به شکل گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. البته بعضیا میگن که چرا نام کسان دیگر رو ذکر نمی‌کنید. اینجا بگیم مائده هجبری، الناز قاسمی، شاداب و کامی کسانی هستند که در شبکه‌های اجتماعی نام اونها به عنوان بازداشتی‌ها و کسانی که اعترافات تلویزیونیشون منتشر شد پخش شده. اتفاقی که افتاده این هست که در واکنش به این مسئله دو کارزار در واقع در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده. یکی کارزار تحریم صدا و سیما هست و یکی دیگر هم کارزار برقص تا برقصیم. خیلی خلاصه بخوام بهت بگم، در کارزار برقص تا برقصیم کاربرها فیلم‌ها و تصاویری از خودشون رو در حالی که می‌رقصند به یاد و یادبود اون کسانی که بازداشت شدند منتشر می‌کنند در مخالفت با آنچه که اتفاق افتاده. و در کارزار تحریم صدا و سیما در پی این که این مستند پخش شد یا این اعترافات تلویزیونی پخش شد، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نامه‌ای نوشتند، یک نامه سرگشاده‌ای رو امضا کردند و خواستار تحریم بین‌المللی صدا و سیما شدند به دلیل کارنامه‌ای که تا به امروز در نقض حقوق بشر داشته. به گفته اونها، به من بگو شاهین من چقدر وقت
دارم؟ نه فعلا
چقدر...
میتونی صحبت کنیم، فقط من یه سوال بکنم. الان در واقع با توجه به این که این همه به این مسئله توجه شده در شبکه‌های اجتماعی، خب عملا برخلاف هدف برنامه بیراهه بود که در شبکه یک اومدش این برنامه رو ایجاد اومدن پخش کردن، این برنامه هدفش این بود که به هر حال مردم تنبیه بشن و سراغ این ماجرا نرن. من اینجور که دیدم تعداد فالوورهای این خانم و تعداد کسانی که رفتن در جاهای دیگه رقص مثلا خانم مائده حجبری رو دیدن الان خیلی بیشتر شده.
آره اتفاقا میگن یه جمله معروفی هست، میگن که بهترین راه حمله به چیزی بد دفاع کردن ازشه. و حالا شاید این یه تبلیغ شد، تبلیغ بسیار بزرگی شد. البته این رو هم بگم که بعد از این که مائده حجبری و دیگر کاربرانی که ازشون نام بردم آزاد شدن، حالا در مورد دست کم مائده حجبری میشه گفت با اطمینان زیادی میتونیم بگیم که ایشون با پرداخت وثیقه آزاد شده، اما بعد از اینکه اینها آزاد شدن اساسا صفحاتشون پاک شده. یعنی
بله صفحات باز شده، ولی خب این ویدیوهایی که اینا ضبط کردن بله، در شبکه‌های بله، دیگه جاهای دیگه هست.
بله ویدیوهاشون به شدت به صورت گسترده‌ای پخش شده. من دیروز جستجو می‌کردم، اصلا تعداد ده‌ها صفحه به نام مائده حجبری ایجاد شده، صفحاتی که دارن همون ویدیوها رو منتشر می‌کنن. محمد مساعد نوشته که در واکنش به همین با هشتگ برقص تا برقصیم، دختری را به جرم پخش هنر رقص در اینستاگرام دستگیر و به اعترافات تلویزیونی واداشتند. همزمان عضو کابینه دولت گفته دستگیر یا زندانی کردن متخلفان اقتصادی کار درستی نیست، چون آرامش بازار را به هم میزند. به گفته ی آقای مساعد، فردوسی اگر بود توییت میکرد هنرخوار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. کاربران دیگری هم هستند که نوشتن، پیشنهاد دادن مثلا که خب حالا که قرار تحریم صدا و سیما انجام بشه، مثلا شاید یه راهش این باشه که محصولاتی که صدا و سیما تبلیغ میکنه نخریم، یا اینکه بیشتر هشتگ کنیم و بیشتر مثلا نامه بنویسیم به مجامع بین المللی و بگوییم که صدا و سیما باید تبلیغ بشه به عنوان، باید تحریم بشه به عنوان یک ابزار به گفته اونها پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی جمهوری اسلامی. من فقط اینجا کوتاه میکنم سخن رو و مثل همیشه یادآوری میکنم که اگر که مخاطبان عزیز نظری دارند در این باره، درباره بازداشت‌های اخیر کاربران اینستاگرام، میتونن پیامشون رو به صورت صوتی برای ما از طریق شناسه ما در تلگرام فرداگرام بفرستن. یک بار دیگر تکرار میکنم، شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست. شاهین فکر میکنم دیگه کوتاه گفتم.
بله کاملا خیلی عالی. ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی کسب دو عنوان ارزشمند قهرمانی جهان در کشتی آزاد و کشتی فرنگی نوجوانان را تبریک گفت. به این بهانه بریم به سراغ مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی که الان پشت خط تلفن همراه ماست. سلام مهدی، درباره این دو قهرمانی برام بگو. این مسابقات گویا در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد.
درود شاهین عزیز، همچنین شنوندگان محترم. به راستی که دنیای ورزش خصوصا همین کشتی که الان درباره صحبت کنیم به همون اندازه در واقع پرتنش هست که شما اشاره کردید پیرامون عرصه سیاست، که حالا در ادامه توضیح خواهم داد. اما نوجوانان ایرانی همونطور که گفتید هم در کشتی آزاد قهرمان شدن در نوجوانان جهان، هم در کشتی فرنگی و کشتی‌های فوق‌العاده‌ای گرفتن. همین فرنگی که دیروز قهرمان شد، مسابقات امیرحسین خانساری که قهرمان شده، کشتی‌هاشو می‌دونم اندی مشکی با یه شرایط بسیار سخت، امکانات کم ولی با اقتدار کامل، و فینالش هم با اختلاف امتیاز از رقیب گرجستانی برد و تونست یکی از دو مدال طلا رو به دست بیاره، یا محمد نصرتی که اونم تونست در این مسابقات طلایی بشه، دو طلا دو نقره دو برنز و بالاتر از روسیه و ترکیه. کشتی آزادم بالاتر از روسیه و آمریکا تونستن قهرمان بشن. واقعا در خور تحمل در شرایطی که رقابت‌های جام جهانی فوتبال داره برگزار میشه، در کنارش وقتی کار برای تیم ملی فوتبال ایران به پایان رسیده، می‌دونیم در رشته مثل کشتی ایران میتونه باز حرف اول دنیا رو بزنه. در حالی که اشاره کردید به پیام آقای روحانی، همزمان ما می‌بینیم قهرمانان کشتی، حسن یزدانی که به هر حال الان نماد ورزش ایران، قهرمان جهان، قهرمان المپیک، متنی رو به اعتراض منتشر می‌کنه، خطاب به وزیر ورزش. چند روز قبل از اونم مربیان و قهرمانان و مسئولین کشتی همه با هم دست جمعی نامه‌ای رو منتشر کردن. اعتراض به اینه که ما وقتی پاداش‌هامون رو رئیس جمهور داده اینا حواله بوده، و ما وقتی حواله سکه رو میبریم در واقع از بانک مرکزی بگیریم، به ما میگن که قیمت ها عوض شده بعد از این اتفاقات اخیر، نرخ تغییر کرده، نرخ سکه تغییر کرده، ما به همون قیمتی میدیم که قبل از این ماجرا بود. یعنی دقیقا 50% اون چیزی که باید به این قهرمانان تعلق بگیره و هیچ درآمد دیگه ای هم ندارن و تمام زندگیشون روی اینه که این مدال رو گرفتن، با این پاداش بتونن یک سال عمراتشون رو بگذرونن. و این ماجراییه که برای همین نوجوانان هم به هر حال باز تکرار خواهد شد و ضربه بزرگی به ورزش های مدال آور در ایران زده میشه.
مهدی، رشته ورزشی خودت هم کشتی بوده، به عنوان یک کارشناس این ورزش به نظرت تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران در این دور از مسابقات چطور عمل کردشون بوده؟ چون قهرمان شدن سر جای خودش، این خب مشخصه، اما یک کارشناس میتونه همیشه نکات ریزی رو ببینه که از چشم دیگران احیاناً پنهان مونده.
قهرمانی کشتی ایران تو رده‌های سنی پایه تو دنیا اتفاق شگرفی نیستش، این بارها و بارها رخ داده، البته گاهی اوقات وقفه هم پیش اومده، ولی اون چیزی که مشخص همه بهش اذعان دارن، کشتی در ایران یک چشمه جوشانه، اما این چشمه مدام در معرض خطر و آسیب قرار گرفته. باشگاه‌های سازنده تعطیل شدن، خانواده‌ها کمتر دیگه استقبال می‌کنن بچه‌هاشون به سمت رشته‌هایی برن که توش پول نیست، قرارداد حرفه‌ای نیست، درآمد نیست، توجه رسانه نیست، و به همین خاطر ما می‌بینیم الان همین تیم‌های ملی ما که قهرمان شدن در این مسابقات در رده نوجوانان، اغلب یا برای اندیمشکن در کشتی فرنگی یا برای جونگار مازندرانن در کشتی آزاد، و این یک زنگ خطر برای آینده این رشته در واقع ملی، ورزش ملی در ایران.
ممنون از مهدی رستم‌پور که ما را در جریان قهرمان شدن نوجوانان در کشتی آزاد و کشتی فرنگی قرار داد. ادامه خبرها، رسانه‌های ژاپن میگویند تعداد کشته شدگان بر اثر سیل و رانش زمین در منطقه هیروشیما در جزیره هونشو به 100 تن رسیده است. به گزارش رویترز دست کم 44 نفر هم ناپدید شده و میلیون‌ها تن مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. مقام‌های محلی میگویند به 5 میلیون و 900 هزار نفر در 19 حوزه مختلف منطقه‌ای دستور دادند تا خانه‌های خود را ترک کنند. منطقه هیروشیما از پنجشنبه گذشته شاهد بارندگی‌های شدید بوده، به نحوی که در برخی از نواحی میزان باران 3 برابر بیش از میزان معمول در سالیان گذشته بوده است. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.